بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 37، تاریخ یک شنبه، 10/10/1396. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. مسئله چهار، لا یجب غسل باطن العین والانف والفم الا شیء منها من باب المقدمه. یکی از بحثایی که مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه مطرح میکنند در باب شستن صورت این است که همونطور که قبلا گفتیم، انما علیک ان یغسل یا تغسل ما ظهر، اون چه وظیفه هست شستن ظاهر وجه است و شستن باطن لازم نیست. مرحوم سید می‌فرماید واجب نیست شستن باطن چشم، یعنی انسان آب را به باطن برساند، والانف به باطن بینی، والفم به باطن دهان، الا شیء منها من باب مقدمه، مگر اینکه از باب مقدمه علمیه ما بخشی از چشم، بینی و دهان را بشوییم تا یقین پیدا کنیم اون حد لازم از وجه شسته شده. بنابراین در این مسئله به دو تا مطلب اشاره شده: یک، عدم وجوب غسل باطن. دلیلمون همون روایتی است که قبلا محضر شریف دوستان مطرح کردیم که امام معصوم در اون روایت فرموده بودند که انما علیک ان تغسل ما ظهر، وظیفه تو این است که اون چرا که ظاهر است از وجه شسته شود. بنابراین غسل باطن چشم و بینی و دهان لازم نیست. بخش دوم فرعی که مرحوم سید مطرح کردن این است که فرمود الا شیء منها من باب المقدمه. اگر یادتون باشه در همین مسئله اول بحث مقدمه علم را به علمیه را مطرح کردیم، برای علم به حصول امتثال و یقین به فراغ ذمه. مثالی هم که اون روز محضر شریف شما دوستان مطرح کردیم مسئله طواف بود، که گفتیم موقعی که ما میخواهیم از حجرالاسود طواف را شروع کنیم و تا حجرالاسود طواف را پایان بدهیم، از باب مقدمه علمیه گفتن کمی قبل از حجرالاسود در هنگام شروع و کمی بعد از حجر الاسود در هنگام ختم، از باب مقدمه علمیه که انسان یقین پیدا کند که قطعا حجر الاسود را از حجر الاسود تا حجر الاسود طواف را به عمل و به انجام رسونده است. این راجع به مسئله چهارم که روشن بود. مسئله پنجمی که مرحوم بله عرض کردی همین بحث عروضی که با ما داشتید و توضیح دادیم و ظاهرن قانع شدید، دوباره ظاهرن امروز شروع کرد. ایشون همین سیده و روزم گفتیم فاضل معاصر، شما چون یک درمیون گاهی داشتید میارید، هر شبت خدمتون مسئله اول را من محضر شریفتون بخونم، چون جنابالی و روزم بحث کردید با ما، ما هم خدمتون عرض کردیم، حالا دوباره هم تکرار ضرر ندارم. نه شما از بزرگانید، نه معمولا. خب هر شبت که اونجا گفت که یجب و ادخال و بعضی از اطرافیتون است ادخال و این عبارت رو من پیدا کنم. خیلی خوب، اللهم صل على محمد. چی پیدا کردید؟ کی داره میخونه؟ خب بخونید. احسن، همون بحثی که اون روز مطرح کردیم. بابا مقدمه علمیه، بابا بله، برای اینکه یقین پیدا کنند، سید از باب احتیاط و یقین به اینکه انسان یقین پیدا کند اون چرا که ظاهر است شسته، یعنی سرسری ظاهر را نشوید، به گونه ای بشوید که واقعا ظاهر را شسته باشد. اینه دیگه. خب عرض شود خدمتون می که مسئله پنجم، فی ما احاط به الشعر لا یجزی غسل المحاط عن المحیط، مثل عبارت های سمدیه ورده مرحوم سید، فی ما احاط به الشعر، یعنی در اون مواردی که احاط به الشعر یعنی مو بر اونجا احاطه کرده، فی ما احاط به الشعر یعنی وجه و صورتی که شعر به اون احاطه کرده، یعنی الان محاسن فرزند طرف پرپشتی داره که صفر می کند که شعر و مو اونجا را احاطه کرده است. سوال، شستن محاط از محیط کفایت می کند یا نه؟ محاط عبارت از بشره است، محیط عبارت از اون شعری است که احاطه کرده بر بشره، یکی محاط است و یکی محیط است. محاط بشره است، محیط مویی است که احاطه کرده بر اونجا. سوال این است، آیا اگر کسی آمد محاط را یعنی بشره را شست، شستن بشره کفایت می کند از محیط، یعنی کفایت می کند از مو یا نه؟ یعنی طرف بگه من بشره را شستم، آیا این کفایت می کند که بگیم شستن مو دیگه لازم بفرمیدا نیست؟ عبارت سید این می شود، جایی که مو را احاطه کرده است مثل بشره، جایی که مو احاطه کرده است به بشره، شستن بشره یعنی زیر مو، مجزی نیست از شستن روی مو، یعنی اینطور نیست که بگیم دیگه روی مو نیازی به بفرمایید شستن ندارد. این بحث قبلا هم به گونه ما مطرح کردیم، حالا سید دوباره در لابلای مطالبشون مطرح میکنن. اونجا یه بحثی مطرح شد که آیا شستن ظاهر لحیه مو، عرض شود خدمت شما به این که مثل حاجب، مثل شارب، این چه عنوانی داره؟ آیا عنوان لزوم دارد یا عنوان لزوم ندارد؟ به این معنا که اگر کسی بشره را شست و این مو را نشست، آیا لطمه‌ای به وضوی او وارد می شود یا لطمه‌ای به وضوی او وارد نمی شود؟ عرض شود خدمت شما به این که اون چه که ما در اونجا گفتیم متعین است شستن لحیه علی وجه لزوم، یعنی باید لحیه را علی وجه لزوم بشوید. حتی چه نکته خدمت آقایون گفتیم اگر یکی از آقایون حضور ذهن داشته باشد؟ نه غیر از این چه گفتیم؟ گفتیم مو بر دو قسم است، یه سری موهای پرپشتند، عرض شود خدمتون و به قول ایشون کثیفند، زیادند. اینجا گفتیم لازم نیست همطور که آقا فرمودند آب را حتما به لای اونها و زیر اونها برسانیم، بلکه شستن روی مو بفرمایید کافیست. نکته دومی که مطرح کردیم محضر علما، اگر مو عرشبت خدمتون نازک باشه، کم پشت باشه، اونجا گفتیم قاعدتا هم مو باید شسته بشود و هم بفرمایید بشره. حالا بحث ما راجب کجاست؟ بحث ما راجب اونجاییست که مو احاطه کرده است. حالا که مو را احاطه کرده است، سوال این است که آیا شستن بشره کفایت میکند از ظاهر مو یا کفایت نمیکند؟ پاسخ این است که کفایت نمیکند. دلیلمون هم اون روایتی بود که تو ذهنتون هست، امام معصوم فرموده باشن کل ما احاط به شعر، یادتون هست؟ فلیس للعباد ان یغسلوه. گفتیم اون جایی که مو صورت را احاطه کرده، لازم نیست افراد برن بحث کنن، بررسی کنن، بشره را پیدا کنن و حتما بشره را بفرمایید بشوین، یا تو نستا یا نه؟ عرض شود خدمتون. حالا اگر کسی رفت بشره را به یه شکلی آب را زیر مو رسون و روی مو چه نکرد، آیا کفایت میکند از شستن روی مو؟ گفتیم نه، کفایت نمیکنه و در نتیجه از روایات استفاده میشه که شستن محاط یعنی بشره عرشبت خدمتون واجب نیست. قبلا گفتیم واجب نیست اونجایی که مو را احاطه کرده باشد، و در نتیجه اگر کسی بشره را آمد شست و ظاهر مو را نشست، بفرمایید آیا این وضوع صحیح است یا صحیح نیست؟ بفرمایید صحیح نیست. آفر. مسئله ششمی که در اینجا ما داریم، از شعور و رقاق، اینا در لابلای بحثای قبلیشون مطرح کرده بودن، حالا نمیدونم سید دوباره مستقلن اینها را مطرح کرده، نمیدونم. از شعور و رقاق یعنی موهای نازک، از شعور و رقاق المعدودت من البشره، موهای نازکی که جزء بشره محسوب می شود، یعنی جزء صورت مو کم رنگ کم پشت نازک، یجب و غسلها معها. سوال این است که آیا موقعی که مو کم رنگ کم پشت و جزء بشره محسوب می شود، وظیفه ما در اونجا چه است؟ سید می فرماید وظیفه این است که علاوه بر بشره بفرمایید این موها هم باید شسته شود. چرا؟ چون این مو تابع بشره محسوب می شود و چیز جدایی خارج از بشره بفرمایید نیست. از شعور و رقاق المعدودت من البشره که جز بشره محسوب می شود، جز پوست صورت محسوب می شود، یجب و غسلها معها، واجب است هنگامی که بشره را شما میشویید این موها را هم بشویید. دلیلش عرض کردیم، چون از تبعات مغسول محسوب میشوند، از تبعات بشره محسوب میشوند و اطلاق دلیلم شاملش میشود. موقعی که میگن فغسلوا وجوهکم و فرضم اینه که این موها جزء بفرمایید بشره هست، جزء وجوه، طبیعتا آیه و روایاتی که بیانگر بودن شامل میشود، بخصوص اون روایاتی که گفتن صورت را بین الابهام والوسطا بشویید، خود به خود شامل این موهای که جزء بشره محسوب میشود هم هست. لذا تو این جهت ما مشکلی نداره. اینم مسئله ششم. مسئله هفتم هم بازم به یه شکلی خونده ایم، نمیدونم باز دوباره سید بزرگوار ما چطوری دوباره تکرار فرمودن. خب این که باید هر روز کارمون همین باشه دیگه. اینطوری اذا شک فی ان الشعر محیط ام لا، اگر شک کردیم که آیا شعر احاطه کرده بر بشره یا احاطه نکرده، یجب الاحتیاط بغسله مع البشره. اگر یادتون باشه بلنگو، بله ما به نمایندگی از عرض تال اینجا دست میزنیم. اذا شک فی ان الشعر محیط ام لا یجب الاحتیاط بغسله مع البشره. اگر یادتون باشه چند روز قبل سه صورت ما تصویر کردیم محضر علمای اعلام و حجج اسلام. یه صورت این بود که مو احاطه کرده باشد به بشره، حکمشو بفرمایید. کفایت می کنه. دو، موها نازکه و احاطه نکرده به بشره، حکمش بشره هم باید شسته بشه. سه، شک داریم. اونجا یادتون هست، ببینم تو ذهنتون هست این حوادث روزگاری که این روزا پیش میاد، الا اجازه بفرم کمی عجله نکنید، عرش و خدمتون، شک کردیم که آیا احاطه کرده است یا نکرده است. اینجا گفتیم وظیفه چه هست؟ قبلا گفتیم. اینجا حافظه کمیش مونده، لذا ایشون تون میگه استصحاب جاری میکنه. بفرمایید شبهه یا شبهه مفهومی است یا مصداقی است. اگر شبهه مفهومیه باشد یا شبهه مصداقیه باشد، در هر دو فرض بفرمایید واجب است شستن هر دو. این همون مطلبی که اونجا گفتیم ایشون دوباره در این قالب مطرح میکند. میفرماید اذا شک فی ان الشعر محیط ام لا، همونه دیگه، منتها شک گاهی شبهه مفهومی است گاهی شبهه مصداقیه. منتها اینجا دیگه وجهشو ما اونجا بیان کردیم که در شبهه مصداقی از باب استصحاب، بله، یجب الاحتیاط بغسله مع البشره، واجب است ما احتیاط کنیم این موی را که شک داریم محیط است یا محیط نیست همراه با بشره از شود شسته شود. دلیلش هم این است که یا شبهه ما شبهه مفهومی است یا شبهه مصداقیه، در هر دو صورت شستن از شود هر دو لازم است. مسئله بعدی که داریم اینه، مسئله هشت، این کمی تفاوت میکنه. اذا بقیه مما فی الحد ما لم یغسل ولو مقدار رأس عبرته لا یزرح الوضوء فیجب ان یلاحظ آماقه و اطراف عینه لا یکون علیها شیء من القیح او الکه المانع و کذا یلاحظ حاجبه لا یکون علیه شیء من الوسخ و لا یکون علی حاجب المرأه وسمه او خطاتون لهو جرمون مانع. این چی میخواد بفرماید مرحوم سید؟ بگه اگر در اون حدی که ما گفتیم باید شسته شود، حد صورت، حتی این کردیم دیگه، ما بین الاسبعین، احسن، اگر باقی موند اون چیزی که شسته نشد، یعنی این حدی که برای شما تعیین کرده بودن شسته بشود، اذا بقی من ما فی الحد، که مالم یغسل، که شسته نشده، ولو مقدار رأس ابرتن، ولو به اندازه سر سوزن، یعنی اگر اون حدی که برای شما تعیین شده شسته بشود شسته نشد، ولو به مقدار رأس ابرتن، ولو به مقدار سر سوزنی، لا یصح الوضوء، چون خلاف مأمور به شما عمل کرده اید، بنابراین وضوء درست نیست. خب پس چکار باید بکنیم؟ فیجب ان یلاحظ آماقه و اطراف عینه، بر این شخص لازمه، حالا که مسئله به این دقت هست که اگر به اندازه سر سوزنی شسته نشده باشد وضوء صحیح نیست، باید این شخص متوضی ملاحظه کند آماقه. آماق دوستان جمع موقه، موق گوشه چشمه، چون بر وزن فعله موق فعله، همونطور که قفل جمعش میاد اقفال، موقم جمعش میاد آماق، یعنی گوشه های چشمشو با دقت وارسی کند و اطراف عینه، عطف تفسیر گوشه چشم و اطراف چشمش، ارشوت شاید که می اطراف اوسعه از آماقه، بررسی کند که لا یکون علیها شیء من القیح، چرکی چیزی اطراف نباشد که مانع از رسیدن آب باشد، اول کن یا سرمه کشیده، سرمه ای که گاهی چربه و مانع از رسیدن بفرمایید آبه، اول کهل المانع، یا کهلی که مانع هست، و کذا یلاحظ حاجبه، ابروشو وارسی کند، لا یکون علیه شیء من الوسخ، چرک و کثافتی عرشبت رو ابروش نباشد، و الا یکون علی حاجب المرء وسمه، روی ابروی زن وسمه نباشد، وسمه یعنی رنگی عرشبت، نشانه چیزی نباشد، علامتی، او خطاتون له جرمون مانه، زنها قلم میزنن ابروهاشون، خطات همون قلم زدن زنهاست، او خطات یا قلم زدنی که زنها قلم میزنن، میگه مواظب باشه موقع وضو گرفتن آثار اون قلم زدنی که لهو جرم مانع وجود نداشته باشد، که جرم مانع باشه وجود نداشته باشد. این کل فرمایش ایشونه. دلیلش هم اگر از آیون سوال کنن این مسئله با اون طول تفصیل دلیلش هست، دلیلش اینه که آیه شریفه چه فرموده، تفصیلو، خب بنابراین ما نباید کاری بکنیم که این شستن تحقق پیدا نکند، چرکی باشد، کثافتی باشد، سرمه‌ای باشد، آثار و نشانه‌ای باشد، هیچ کدوم از اینا نباشد. بنابراین اون چه که از آیه شریفه و حکایت از وجوه پیغمبر ما می‌بینیم، معناش این است که وجه و یدین جمیع اجزا اون باید بفرمایید شسته شود، چون حد تعیین شده. بنابراین اگر چیزی از اون باقی موند که شسته نشده ولو به مقدار کم، وضوء صحیح نیست و فاسده، و چون واجب ما واجب ارتباطی است، نه واجب بفرمایید، یعنی به این معنا حالت ارتباطی داره، بنابراین باید یقین پیدا کنیم که همشو بفرمایید شسته ایم. لغتش هم که خدمت آقایون عرض کردم، آماق جمع عمق موق. خب این هم مسئله هشتم. مسئله نهم این است که کمی بحث داره که بخشش میمانه برای فردا انشاءالله. اذا تیقن وجود ما یشک فی مانعیته یجب تحصیل الیقین بی زواله او وصول الماء الى البشره. مرحوم سید رضوان خدا بر او باد می فرماید اگر یقین پیدا کرد به وجود یه چیزی که شک دارد که آیا این چیز مانعیت دارد برای وضوع یا مانعیت ندارد. پس یقین پیدا کرده یه چیزی هست، مثلا تو صورت، اما این چیزی که هست شک دارد که آیا مانعیت دارد یا مانعیت ندارد. چه کار باید بکنه؟ سید می فرماید یجب و تحصیل الیقین به زواله، واجب است بر او یقین پیدا کند، عرشبت یقین پیدا کند به زوال اون چیزی که شک دارد در مانعیت اون، یعنی خاطر جمع باشه که برطرف شده، حالا که وضوع میگیرد دیگه مشکلی نیست. او بصول الماء الى البشره، یا اینکه یقین پیدا کند که قطعا آب بفرمایید به صورت رسیده، ولی اون مانع هم نرفته، ولی مانع مانعی نبوده که جلوی آب را بگیرد، یقین پیدا کرده که آب به بشره بفرمایید رسیده. خوب دقت بفرمایید، در رابطه با این مسئله شک در مانع دو حالت دارد دوستان. یک، شک در اصل وجود مانع است که آیا اساساً مانعی تو صورت من برای گرفتن وضوع وجود دارد یا نه، آیا فلس ماهی مثلا من ماهی پاک کردم فلسی در اینجا هست یا نه، یا رفتم تو مزرعه چیزی به صورت من چسبیده یا نه. گاهی در اصل وجود مانع من شک میکنم، این یه شک دوستان. شک دوم شک در مانعیت موجود است. حواس علما اینجاست. گاهی من شک میکنم که آیا مانع وجود دارد یا ندارد در اصل مانع، و گاهی نه، یقین دارم یه چیزی وجود دارد اما شک دارم که آیا این چیز جنبه آفرین. پس الشک اما فی اصل وجود المانع و اما فی مانعیت الموجود. سوال این است که حکم این دوتا فرق می کند با هم یا فرق نمی کند. اول باید بریم سراغ سید در این عبارتی که در اینجا مطرح کرده، شک در اصل مانع را متعرض نشده. چرا؟ چون عبارت این است اذا تیقن وجود و وجود ما یشک فی مانعیته، یعنی یقین به وجود چیزی دارد اما نمیداند این موجود مانع هست یا نیست. اما یه فرض دیگه هم این است که ما در اصل وجود مانع شک داریم، اونجا چیکار باید بکنیم؟ لذا ما میریم سراغ فرض اول که شک در اصل وجود مانع هست. آیا اینجا چه وظیفه ما داریم؟ واجب است فحص کنیم تا یقین حاصل کنیم به وصول آب به بشره یا لازم نیست؟ یعنی اگر من شک کردم مانعی وجود دارد، باید لازم دست بکشم این ور اون ور دیگه خاطرم جمع باشه، حالا که آب میزنم به کل صورت، بالاخره در وجود مانع فصل لازم است یا فصل لازم نیست؟ فارسیش اینه دیگه، بله؟ خب در اینجا دو وجه بلکه دو قول دوستان در مسئله است. عده ای میگن فصل لازم نیست که الان عرض میکنیم، عده ای هم میگن فصل در اینجا لازمه. به نظر ما میرسد که فصل در اینجا لازمه، چون الاشتغال الیقینی یقتضی البراءت الیقینیه، یقینا ذمه من مشغول به تکلیفی شد که صورتم را باید بشویم. کی یقین به فراغت ذمه پیدا میکنم؟ اون موقعی که یقین پیدا کنم که آب به بشره بفرمایید رسیده است، و اونم زمانی است که مانعی در کار بفرمایید نباشد. که از کلام جناب صاحب جواهر در جلد دو صفحه 288 برمیاد که ایشون میگن فصل لازم نیست، لازم نیست تحصیل یقین یا اطمینان به عدم وجود مانع، عرشبت یا زوال حاجب و مانع. این چیزیست که از فرمایش ایشون استفاده میشود، میگن فصل لازم نیست. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله ایشون هم فرموده، معروف بین اصحاب عرض شود خدمتتون این که این است که در رابطه با شک در وجود مانع به چنین شکی اعتنایی قائل بفرمایید نیستن، یعنی عیناً همون کلام جناب صاحب جواهر. صاحب جواهر فرمود فصل لازم نیست. ایشون هم میفرمایند که بین اصحاب اینطوری مطرحه که شک در وجود مانع اعتباری بهش نیست، یعنی توجهی التفاتی نمی کنن. خب میگیم آی خویی شمای بزرگوار یا شما جناب آی صاحب جواهر چه دلیلی بر این مطلب دارید؟ میگه انشاءالله حوصله کنید، فردا دو سه دلیل ما داریم مطرح میکنیم که به نظر میرسد این ادله قابل پاسخ دادن هست. یه دلیلشون تمسک به اجماع، دلیل دومشون تمسک به استصحاب، دلیل سومشون تمسک به سیره مستمر است. به نظر ما هم اجماع جواب دارد، هم استصحاب جواب دارد، هم سیره جواب دارد. نتیجه چه می شود ایها الفضلا اگر این ستا را جواب دادیم؟ بس لازمه. و صلی الله علی سیدنا و نبیه. ما دیگه حسابی این صرفه ها و مریضی و حسابی حالی از ما گرفته که خیلی از یک